باشنده های شماری از بخش های کابل صبحشان را با صدای چند انفجار آغاز کردند. تا کنون جان باختن یک تن رسماً تایید شده و یافته های نظرسنجی تازه اکثریت شهروندان افغانستان شکایت می کنند که از میزان خشونت ها کاسته نشده است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شما بخیر. نو به وقت افغانستان شد. صدای ما را روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، من جعفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. مقام‌های ولایت اروزگان تایید می‌کنند که طالبان وارد بازار ولسوالی دهراوود شدند. استر محکمه ایالات متحده دعوای حقوقی ایالت تکساس را رد کرد و محکمه در هالند یک عضو ارشد گروه حزب الله را در پیوند به قتل صدر اعظم پیشین لبنان مجرم شناخت. تفصیل خبرها. جان باختن دست کم یک تن در حمله های راکتی در کابل تایید شد. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در حساب تویتر خود نوشته است که بر اساس گزارش ابتدایی 4 راکت امروز از ساحه لبجر شلیک شد. به گفته او، با اثر اصابت 2 راکت در منطقه خاجر رواش در کنار کشته شدن یک تن، یک نفر دیگر زخمی شده. آریان افزوده 2 راکت دیگر دورتر از میدان هوایی اصابت کرده. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. مقام‌های ولایت اروزگان تایید می‌کنند که طالبان وارد بازار ولسوالی دهراوود شدند و جنگ در جریان شب در آنجا ادامه داشت. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، دیشب بر رادیو آزادی گفت که 2 سرباز اردوی ملی و 3 پلیس در درگیری‌ها زخمی شدند. او افزوده که ساختمان‌های دولتی ولسوالی دهراوود به دست نیروهای افغان افتاده است. پیش از این کبیرخان، قماندان نیروهای کماندوی اردوی ملی، بر رادیو آزادی گفته بود که در نتیجه درگیری با نیروهای افغان 15 تن از طالبان کشته شدند. تا کنون گروه طالبان در این مورد چیز نگفته است. گزارش ها می رسانند که هیئت های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان تعطیلات 20 روزه را آغاز کردند. 2 منبع، یکی در هیئت مذاکره کننده و دیگر در شورای عالی مصالحه ملی، این موضوع را تایید کردند، اما آنها بنابر حساسیت موضوع می خواهند نامهایشان گرفتن نشود. تا کنون دولت افغانستان و یا هم طالبان در مورد تعطیلات 20 روزه در مذاکره قطر به صورت رسمی چیز نگفتند. امروز از آغاز گفتگوها میان 2 طرف دقیقاً 3 ماه سپری شد. ناتو از کمک صدها تن ادویه برای نیروهای افغان در جریان ماه نوامبر و دسامبر خبر داده. بر اساس خبرنامه دیروز ناتو، این کمک ها باعث می شود که توانایی نیروهای اردوی افغانستان در هنگام بیماری و جلوگیری از ابتلا به ویروس ها افزایش یابد. اداره تدارکات و حمایت ناتو گفته که چندین تیاره ویژه ادویه را که شامل مسکن، ویتامین ها، انتیبیوتیک و واکسین پولیو، مایع ضد عفونی و کمک های اولیه می شود به افغانستان انتقال دادند و این روند در جریان ما ادامه می یابد. وزیران خارجه ناتو در نشست مشترکشان در آغاز ماه دسامبر از تعهد قوی برای حمایت از ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تاکید کردند. استر محکمه ایالات متحده دعوای حقوقی ایالت تکساس را رد کرد. هدف از این دعوا که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده از آن حمایت کرده، رد شدن پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب در 4 ایالت نامصمم است. محکمه در حکم ناوقت دیروز گفت که تکساس فاقد جایگاه حقوقی است. فیصله استر محکمه در این مورد اساساً به چانس ترامپ و متحدانش برای تغییر نتیجه انتخابات پایان می‌دهد. محکمه کیفری ویژه در هالند یک عضو ارشد گروه حزب الله را برای 5مین مرتبه به خاطر دخالتش در ترور رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان محکوم کرد. در حکمی که دیروز به گونه غیابی صادر شد، سلیم عیاش به اتهام ارتکاب عمل تروریستی به حبس ابد محکوم شد. این عضو گروه حزب الله در ماه آگوست امسال هم به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم شناخته شد. 3 عضو دیگر گروه حزب الله در جریان محاکمه غیابی دیروز براءت گرفتند. و ایران و ترکیه سفیران همدیگرشان را در تهران و انقره احضار کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که روز جمعه دریا اورس سفیر ترکیه را احضار کرد و اعتراض تهران را به خاطر خواندن پارچه شعر از سوی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به او سپرد. اردوغان در سفر پنجشنبه به آذربایجان شعر را در مورد دریای آراز خوانده بود. در این شعر از منطقه در آذربایجان یاد آوری شده که در قرن 19 میان روسیه و ایران تقسیم شد. آن سو وزارت خارجه ترکیه روز جمعه محمد فرازمند سفیر ایران در انقره را فرا خواند و با توییت اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعتراض کرد. ظریف شعرخوانی اردوغان را دخالت او در امور آذربایجان خوانده بود. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باشنده های شماری از بخش های کابل صبحشان را با صدای چند انفجار راکت آغاز کردند. تا کنون جان باختن 1 تن رسما تایید شده. نظرسنجی انستیتیوت مطالعات صلح و جنگ:
بیش از 75% از کشته شدگان خواستار گنجانیدن آتش‌بس در مجلس‌های گفتگوهای صلح شدند.
در برنامه آشیانه میپرسیم که
آیا در خرید عروسی و امثال این ضروری است که با تعداد زیاد اقارب به بازار برویم؟
و در برنامه مربای مرچ:
آن کیست که جایش در چارایی، چشمش در کراچی و دان جیبش باز چون شیرنیدانی؟
من ژعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید، صبحتان بخیر. در کابل امروز بار دیگر برخی از خانواده ها به عزاداری نشستند. وزارت داخله افغانستان گفته بر اساس گزارش ابتدایی 4 راکت امروز از یک موتر در ساحه لبجر شلیک شد. طارق آریان سخنگوی این وزارت در حساب توییتر خود جان باختن دست کم 1 تن را تا کنون تایید کرده، به گفته او به اثر اصابت 2 راکت در منطقه خاجرنواش 1 نفر دیگر هم زخمی شده. سخنگوی وزارت داخله افزوده است 2 راکت دیگر دورتر از میدان هوایی اصابت کرده. کابل در 21 ماه نوامبر نیز صحنه حمله های راکتی مرگبار بود، در آن رویداد که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیتش را پذیرفته بود، به گفته مقام ها دست کم 10 تن کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت رویداد امروز را نپذیرفته. به معزه گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد، حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفتن.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به دنبال آغاز گفتگوها در دوحه، اکثریت از شهروندان افغانستان شکایت می کنند که از میزان خشونت ها کاستن نشده است. انستیتیوت مطالعات صلح و جنگ در یک نظر سنجی تازه چنین یافته های مهم را شریک ساخته. اتحادیه اروپا می گوید نظر سنجی نشان می دهد که در اوج خشونت و جنگ مردم به طالبان به کدام چشم می بینند. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
مردم در حالی که از یک سو گفتگوهای صلح در جریان است و از سوی دیگر جنگ و خونریزی به اوجش رسیده چی می گویند؟ یکی از پرسش‌های اصلی که انستیتوت مطالعات جنگ و صلح در موردش نظرسنجی را در افغانستان انجام داده. در این نظرسنجی بیش از 8500 تن اشتراک کردند، اما شمار کسانی که به صلح ناامید هستند چند درصد بیشتر از گذشته شده. آنها میگویند با آغاز گفتگوها میان افغانان جنگ‌ها شدت یافته. عنایت الله نجفی زاده از بنیانگذاران و رئیس اجرایی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح نکات مهم نظرسنجی این نهاد را به روز جمعه شریک ساخت.
سال دوم نظرسنجی، آیا فکر میکنید که از زمان آغاز مذاکرات بین‌المللی در دوحه تا کنون خشونت‌ها کاهش یافته است؟ اکثریت قاطعی از اشتراک کننده ها که 74% است گفتند نخیر، خشونت‌ها کاهش پیدا نکرده. 14% گفته تا حدود و 7.37%
گفته بله، خشونت‌ها کاهش پیدا کرده. اتحادیه اروپا که نظرسنجی را تمویل کرده، از افزایش میزان خشونت‌های ابراز نگرانی می‌کند. رولاند کوبیا، نماینده ویژه این اتحادیه انگام نشر نظرسنجی گفت که مردم افغانستان از جنگ خسته شدند و آتش بس می‌خواهند.
این نظرسنجی نه تنها از لحاظ کمیت بلکه از نظر کیفیت هم درک مردم را در مورد طالبان آشکار می سازد. به ویژه در حال حاضر که خشونت ها بیشتر شده و به این ترتیب هراس مردم هم افزایش یافته است.
نماینده های دولت افغانستان و طالبان دقیقاً 3 ماه بیشتر از امروز در 12 سپتامبر گفتگوهایشان را در دوحه آغاز کردند. اما مردم در هر گوشه ای از افغانستان از گرم شدن میدان های جنگ و افزایش میزان تلفات به سطوح آمدند. ولایت های هلمند، قندهار، اروزگان، کندوز و بدخشان در 3 ماه گذشته به میدان نبردهای سنگین و حملات مبدل شدند. علاوه بر این، حملات بمی توسط موتر، ماین‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند به نگرانی‌های مردم افزوده است. با توجه به افزایش میزان خشونت‌ها، 75% از اشتراک کننده‌ها در نظرسنجی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح از دولت افغانستان خواستند تا در مذاکرات با طالبان با آتش بس اولویت بدهد. پس از نشر یافته های انستیتوت مطالعات جنگ و صلح، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت افغانستان در امور صلح گفت برای مذاکره کننده های دولت آتش بس در اولویت قرار دارد.
بیش از 75% از پرسش شویدگان در 8 دوری کشور خواستار گنجانیدن آتش بس از سوی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با عنوان یک اولویتی اساسی در اجندای گفتگوهای سال شدند. خوشبختانه این موضوع با عنوان یکی از مباحث اصلی در صدر فهرست موضوعات پیشنهادی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای گفتگوها قرار داد.
نادری هشدار داد که با ادامه خشونت ها پروسه صلح آسیب میبیند و اعتماد مردم به آن کاهش مییابد. گروه طالبان تا هنوز در مورد نظرسنجی چیزی نگفته است. این گروه در گذشته حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و نیروهای افغان، آمریکایی و سایر متحدین ناتو را متهم کرده بود که با تعهداتشان با این گروه استادگی نکردند، مواردی که از سوی مقامهای افغان و بین المللی رد شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. در روزهای پس از نخستین و مرگبارترین انفجارها در مرکز شهر بامیان، پوسته های پلیس در مسیر راه‌های منتهی به بازار افراز شده و مردم تلاش می‌کنند از رفتن به بازار خودداری کنند. گرچه مسئولان محلی 6 تن از عاملان این انفجارها را دستگیر کردند، اما نگرانی و ترس از تکرار این رویداد همچنان هویداست. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
بیش از دو هفته پس از انفجارهای دوگانه در مرکز شهر بامیان، برخی از دکانها بسته است و نگرانی در چهره‌ها هم هویدا. بازار محلی جنب و جوش قبلی را ندارد. این طرف و آن طرف پلیس است و بازرسی. انفجارهای چهارم قوس 18 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. بسیاریشان کارگران روزمزد، دستفروش و دکاندار بودند. حسن در دکان کوچک گلی اش گوشت می‌فروخت. که ناگهان صدای مهیب انفجار شهر را تکان داد و دود بارود همه جا را فرا گرفت.
قصابی کار میکردیم اینجا که ساعتای 4:40 دقیقه بود، چهارم قوس، یک بارم تک صدای انفجار شد، دیگه کل فضا تاریک شد، ما نفهمیدیم چی رخ داد. پس آن شد دیگه اینجا نفر هر طرف افتاده بود.
حسن که به شدت زخمی شده دیگر توانی کار را ندارد. برادرش علی جمعه هم در روز حادثه آنجا بود.
دیگه اینجا نفر هر طرف افتاده بود، خودم کاسب ندیدم، منتها یک نفر دیگه هم اینجا بود، دوست مشتری ها و هم زخمی شده دیگه، بیادرمون مرد و پایز و میده دیگه، بازویش آسیب دیده دیگه، شکمش همی چرا درودش خورده دیگه، این تو فضا تاریک بود دیگه.
رویداد در بامیان نسبتاً آرام اکنون بر روحی بسیار ها تأثیر ناگوار گذاشته. شکلا دانش آموز صنف 12 است. او می خواهد در رشته انجینیری درس بخواند، اما می گوید پس از انفجارهای خونین چشمانداز روشن به آینده اش ندارد.
طبعا آدم حراس داره که این لحظه انفجار شوه، این لحظه، اما خانواده هم خیلی مشکلات را می بینه که یقدر انفجار هست یا که بریس کرونا هست، با مخاطر مشکلات خانوادگی هم هست، نمیله که بریم کورس.
مسئولان محلی بامیان میگویند 6 تن از عاملان انفجارها را بازداشت کردند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت:
مسئول شهری گروه طالبان در ولایت بامیان توسط نیروهای امنیتی این ولایت گرفتار شده. فردی گرفتار شده ماینهایی که در حادثه توریستی چهارم قوس انفجار کردند به بامیان انتقال داده بودند.
برخی از مسئولان میگویند تحقیقاتشان نشان میدهد انفجارها کاری شبکه حقانی بوده. تا هنوز هیچ فرد یا گروه مسئولیت نپذیرفته. طالبان گفتند در رویداد دست نداشتند. اما به تازگی بامیان گواه تحرکات طالبان بوده. پلیس بامیان میگوید که در حمله گروهی طالبان حدود 3 پیش بر روستای باغک ولسوالی شبر این ولایت، بیش از 10 پلیس کشته و نزدیک به 200 خانواده آواره شدند. برخی از خانواده ها به شهر بامیان گریختند که حداقل در امنیت نسبی بسر برند، اما انفجارهای اخیر همان امیدشان را هم کم رنگ ساخته است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
نه و 19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا بیایید از سید سامی عباس بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گالف تایمز چاپ قطر در شماره اخیر خود در مورد نقش این کشور در پروسه صلح افغانستان و بیانات مقامات قطری در این رابطه مطلبی را نشر کرده است. به اساس این نوشته دولت قطر به این فخر می کند که از طریق میانجیگری برای تامین صلح در کشور برادر افغانستان کمک می کند. با نوشته روزنامه گالف تایمز، تلاش های قطر برای تامین امنیت، صلح و رفاه در افغانستان نمایانگر سیاست خارجی خوب این کشور می باشد. روزنامه از قول نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد شیخ ایلیا احمد بن سیف الثانی نوشته است که می گوید در 29 ماه فوریه سال روان میلادی بین امریکا و طالبان موافقتنامه امضا شد که قطر میزبان آن بود. این موافقتنامه به نوشته روزنامه راه را برای مذاکرات صلح بین الافغانی باز نمود و قطر با وجود شیوع ویروس کرونا تلاش های میانجیگری خود را ادامه داد تا بین افغان ها مذاکرات آغاز شود. نشریه بلومبرگ در شماره اخیر خود نوشته است که مشکل صلاحیت بیرون کردن قوای نظامی امریکا از افغانستان توسط اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ بدون موافقه کانگرس تصویب بودجه بزرگ نظامی امریکا را به تأخیر می اندازد. به نوشته بلومبرگ، سناتور حزب جمهوری خواه راند پال بر مسوده لایحه انتقاد کرد که در راه بیرون کردن قوای امریکا از افغانستان بدون موافقه کانگرس صلاحیت های رئیس جمهور دونالد ترامپ را به موانع روبرو می سازد. در این مسوده که عضو کانگرس لیز چینی و عضو دموکرات کانگرس جانسون کراپ پیشنهاد کردند آمده است که قبل از کم کردن قوای امریکا از 8000 و بعد کم کردن آنها از 4000 حکومت امریکا باید تمام گزارش های ادارات امنیتی و استخباراتی را پیشنهاد میکرد. اما سناتور پال مخالف ایجاد موانع در راه تصویب 740.5 میلیارد دلار بودجه عمومی دفاعی در این کشور میباشد. رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته به پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا دستور داد که خروج قوای امریکا را از افغانستان و عراق سریع‌تر بسازد و تا ماه جنوری تعداد آنها را در افغانستان و عراق و 2500 نفر در هر کشور کاهش بدهد.
حالا بیایید سر بزنیم به ولایت هرات، جایی که در حدود 4000 معلم در سال روان حق الزمه دریافت نکردند. مسئولان ریاست معارف این موضوع را تایید می کنند. شاپور صابر گزارش می دهد.
ما فرزند شیرخوار داشتم که هنوزم 2 سال پر نکرده و خیلی وقتها شده که او گرسنگی گریه میکرده و هیچ نوع پول موجود نبوده که ما به اونها یک شیر خوش
بخوریم. دشواری کرونا و عدم پرداخت حقوق معلمان حق الزمه از سوی حکومت افغانستان قامت عبدالخالق 48 ساله را خمانده است. معلمان حق الزمه رسمی نیستند و تنها در قبال آموزش ماهوار تا 5500 افغانی معاش دریافت میکنند. اما مسئولان معارف هرات میگویند که امسال حکومت حقوقی برای معلمان حق الزمه مد نظر نگرفته است. عبدالخالق با 5 فرزند در یک خانه فقیرانه چرخ زندگی را با کمترین امکانات میچرخاند و از روزی هراس دارد که در فصل سرما به دلیل نبود مواد غذایی و مواد سوختی فرزندانش را از دست بدهد.
در ضمن از اینکه حکومت بر ما معاش نمیده که ما لقمه نان داشته باشیم بخوریم، این هم احتمال 100% میده که طفلان از اثر سرما اونها همگی مریض بشن و طفلان خواهد دست بدیم.
تعطیلی مکاتب در فصل بهار و زمستان در سال 99 بیشترین ضربه را به معلمان حق الزمه و برخی معلمان مکاتب خصوصی زده است. جمال الدین قاسمی، یک از معلمان در هرات، هر از گاه چرخ گلدوزیش به گردش میفتد و امسال به دلیل شیوع کرونا از آموزش در مکتب خصوصی محروم شده است.
معلم اخوزه ما هم که بودیم ماش بریم و قد شد، مکتبه تعطیل شد، پهلو از این معلم به مکتبه خصوصی هم معلم بودیم، اونجوگا هم رخصت شد، اون ماش هم از روم و قد شد، بعد همین دکان رو گلوزی رو کردیم. این گلوزی هم آنچنان کار نبوده که زندگی ما تیر شد. حداقل ما دولت همین تقاضا داریم که همین ماش همین امسال ما رو حداقل بده که ما بتونیم همین قرضایی که همین سال کردیم بتونیم بدیم.
مسئولان معارف هرات میگویند با وجودی که حکومت افغانستان به معلمان حق الزمه طی سال جاری حقوق نپرداخته، اما شمار زیادی از این معلمان به سر صنفا برای آموزش حاضر شدند. زکریا رحیمی، رئیس معارف هرات میگوید که بخشی از کمبود معلم را با کار معلمان حق الزمه بدون معاش پر کردند.
ما سال تعلیمی 1398 در حدود 4000 معلمین عقل زمه و بالمخته یاد داشتن و قرار دادی که بدبختانه امسال ما قادر به این نبودیم که برای زماش پرداخت کنیم و یعنی یک کمک آنچنانی برای از معلمین خود داشته باشیم و برای فعلا ما کدام بودجه مختص برای از معلمین نداریم.
برای کودکان به شمول عاطفه 12 ساله فرزند عبدالخالق فقر و تنگ دستی طاقت فرسا است.
وقتی پیام بیکار شدم این خوش بود و می یک سال میشه ما گوشت نخواه حتی چای هم نبوده ما نوی چای بخواه نو خوش.
این کودکان توقع دارند که دست یاری به سمت خانوادهشان دراز شود تا بیشتر از این برای خوردن یک لقمه نان در انتظار نباشند. از سوی هم بعد تازگی جامعه جانی کمک مشروط حدود 13 میلیارد دلاری برای 4 سال به افغانستان را تعهد کرده و معلمان حق الزمه امیدوار هستند که حکومت معاشی برایشان مد نظر بگیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تا لحظات دیگر به مشکل برخی از مالداران در ولایت فاریاب هم خواهیم پرداخت.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به وضع تحریم‌های ایالات متحده و اروپا واکنش نشان داد. اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی روز جمعه گفت که هیچ یک از جوانب نمی‌توانند خطر قطع روابط را بپذیرند. چند ساعت پیش از سخنرانی او اتحادیه اروپا به وضع تحریم‌های بیشتر بر انقره به خاطر اکتشاف ذخایر گاز در آبهای یونان و قبرس چراغ سبز نشان داده بود. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
نخست از جانب امریکا و حالا از سوی اتحادیه اروپا، ترکیه با خطر تحریم‌های تازه روبرو شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی ساعت پس از احتمال وضع تحریم‌های اقتصادی از جانب اتحادیه اروپا گفت هیچ مورد وجود ندارد که با گفتگو حل نشود. او تاکید کرد که وضع تحریم‌ها همه جوانب را زیانمند می‌سازد.
ما روابط عمیق سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا داریم. هیچ جانب نمیتواند آن را نادیده بگیرد و خطر از دست رفتن آن را بپذیرد. هیچ مسئله هم وجود ندارد که بدون گفتگو حل شدن نتواند.
روز جمعه اتحادیه اروپا به افزایش تحریم‌های اقتصادی بر ترکیه چراغ سبز نشان داد، زیرا این کشور در آب‌های مدیترانه که یونان و قبرس آن را قلمرو خود می‌دانند به اکتشاف ذخایر گاز پرداخته. تا هنوز نحوه و چگونگی تحریم‌ها اعلام نشده و شاید زمانگیر باشد. یونان و قبرس که عضویت اتحادیه اروپا را دارند تا اکنون روابط میانه خوب با ترکیه نداشتند. صدر اعظم یونان از تصمیم روز جمعه اتحادیه اروپا استقبال کرده و آن را پاسخ مشترک با آنچه اقدامهای تحریک آمیز ترکیه خوانده دانسته است. از جانب دیگر ترکیه با خطر وضع تحریم‌های ایالات متحده به خاطر خریداری سیستم دفاعی از روسیه روبرو شده. انقره تا اکنون به هشدارهای واشنگتن توجه نکرده و گفته است به خرید سیستم دفاعی، طیاره و اسلحه سنگین نظامی از روسیه ادامه می‌دهد. روز جمعه رهبران کشورهای اروپایی گفتند که ترکیه چندین اقدام تحریک‌آمیز و یک جانبه را در برابر اتحادیه اروپا انجام داده. آنها همچنان از توقف گفتگوها در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خبر دادند. در این نشست رهبران اروپایی به جوزپ بورل مسئول پالیسی خارجی این اتحادیه وظیفه سپردند تا گزارش مکمل در مورد روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی کشورهای اروپایی با ترکیه را تهیه کند و همچنان توصیه ها را برای اقدامهای بعدی به شمول افزایش تحریم ها در آن جا دهد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
بله، منتظر شما هستیم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. جان باختن دست کم یک تن در حمله های راکتی در کابل تایید شد. وزارت داخله افغانستان گفته است بر اساس گزارش ابتدایی 4 راکت امروز از ساحه لبجر شلیک شد. مقام های ولایت روزگان تایید می کنند که طالبان وارد بازار ولسوالی دهراوت شدند و جنگ در جریان شب در آنجا ادامه داشت. گزارش ها می رسانند که هیئت های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان تعطیلات 20 روزه را آغاز کردند. ناتو از کمک صدها تن ادویه برای نیروهای افغان در جریان ماهای نوامبر و دسامبر خبر داده است. استر محکمه ایالات متحده دعوای حقوقی ایالت تکساس را رد کرد. هدف از این دعوا که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده از آن حمایت کرده، رد شدن پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب در 4 ایالت نامصمم است. و محکمه کیفری ویژه در هلند یک عضو ارشد گروه حزب الله را برای 5 مرتبه به خاطر دخالتش در ترور رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان محکوم کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در آستانه زمستان برخی مالداران در فاریاب از کمبود علوفه و شدت سرما نگرانند. پیش بینی می شود که امسال سردترین زمستان قرن باشد. اکرام کرم گزارش می دهد.
صدها مالدار در ولایت فاریاب می ترسند که مواشیشان از شدت سرما و کمبود گیاه در زمستان امسال نمیرند. مسئولان پیش بینی می کنند که زمستان امسال ممکن است سردترین زمستان قرن باشد. جمعه بای از مالداران محلی در ولسوالی دولت آباد است. او میگوید 2 قبل از خشکسالی های پیهم بیش از 300 گوسفند و بزش مردند. حالا جمعه بای می ترسد که بیش از 500 بز و گوسفندش از سردی هوا و کمبود علوفه نمیرند.
همه ساله علف ها را برای مواشی خود ذخیره می کنیم، تابستان جمع می کنیم، زمستان بعد از 15 جدی از آن استفاده می کردیم، چون امسال خیلی هوا یک دم سرد شد، یخ بندی شد. در دشت نیز علف ها از بین رفت و یک ماه می شود براک معاشی ما از ذخیره است.
مانند جمعه بای، برخی دیگر از مالداران در ولسوالی های فاریاب به مشکلات مشابه روبرو هستند. آنان از مسئولان دولتی می خواهند تا مالداران را حمایت کنند. نورالله یکی از آنان در ولسوالی شیرین تگاب چنین گفت:
هوا میخ سرد است، علف نیست، گوسفندان نمیره، دولت با ما کمک کنه، 200 بز گوسفند داریم، یه چیزی نداره در میدان. ذخیره ما هم در حال خلاص شدن، وقتی که شکم بز گوسفند خالی باشه در هوا سرده هیچ طاقت نداره میمیره.
عبدالکبیر فرزام رئیس اداره زراعت، آبیاری و مالداری فاریاب برادی و آزادی میگوید تلاش دارند به مشکل مالداران محلی رسیدگی کنند.
و در این راستا هم ما میتونیم اکسل پلانار را سرش تیم کاری ما کار میکنیم که طرحهای پیشنهادی خود ارائه بکنیم و به وزارت زراعت هم در جریان قرار بدیم که یک چیز هست و یا هم پیشبین باشن به خاطر تدابیر پیشگیرانه در آینده.
احصایه 2 قبل ریاست زراعت، آبیاری و مالداری فاریاب نشان می‌دهد که بیشتر از 6 میلیون بز و گوسفند به شمول گوسفند قره‌قول در این ولایت موجود است. بر اساس گزارش سال 2019 اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، نزدیک به 27 میلیون نفر در افغانستان برای ادامه زندگی و کسب درآمد بر محصولات زراعتی و مالداری متکی‌اند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب. رادیو آزادی.
تشکر از همراهی شما. حالا دو برنامه داریم، ابتدا شیانه و بعد دنبال آن مربای مارچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا در خرید عروسی و امثال این ضروری است که با تعداد زیاد اقارب به بازار برویم؟ خرید دسته جمعی به هدف عروسی عضو فامیل چی مشکلات را خلق می کند؟ مشاور خانواده در این مورد چی گفتنی های دارد؟ این برنامه آشیانه درباره همین موضوع است که چرا برخی خانواده ها در خرید عروسی با عده زیاد از خویشاوندان نزدیک به بازار می روند و خرید می کنند. این کارشان از نگاه اقتصادی درست است یا نه؟ نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یک کارشناس امور خانواده را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. البته در این گزارش از مشکلات خانواده ها در رابطه با موضوع خرید و برید عروسی به اصطلاح بحث می شود. با ما باشید. ز بازار محبت غم خریدم، خریدم غم ولیکن کم خریدم. دوستان گرامی، یکی از مهمترین اجزای ازدواج در افغانستان به خصوص در کابل خرید کردن است. میان بسیاری از خانواده های افغان معمول است کسانی که به منظور عروسی و یا شیرینی خوری خرید می کنند، در خرید لوازم عروس باید چند نفر از خانواده داماد و چند نفر از خانواده عروس را با خود به بازار ببرند و داماد بر علاوه خرید عروس برای افرادی که در این خرید هستند نیز لباس و یا هر آن لوازم آرایشی را که مورد نظرشان است بخرد. در غیر آن دوستان و اقارب که به خرید آمدند به اصطلاح خفه می شوند. حبیبه باشنده شهر کابل می گوید عروسی پسرم در راه است. تصمیم داریم در خرید عروسی 10-15 نفر به بازار برویم. اما از نگاه مالی خیلی تشویش دارم.
انا ما تا خودم در خریدشان رفته بودم 10-15 نفر نال باید ما بگویم دیگه که نگویم گله میکنن از ما خنده میکنن در مجلس هایت میکنن که اینا ما ایره گفتم ایره بردم این ما را خیال نکد بچه ما مامور است بست شش میگه ما از کجا کنم مادر بچه دیگه چطور میکنی انا ما تا رفتیم انا ما تا میاین در خرید نگیم در روسی هم نمیاین در خرید نگفتی خودت کردی برو خود داروسی رو ما میقسم تیر نالا مجبور استم دیگه مجبور استم دارم ندارم باید کم از کم 10 نفر از وا 15 نفر از خودم این ایران میمونیم چی کنیم.
محبوبه باشنده چهارقلی وزیرآباد کابل این فرهنگ را نمیپذیرد و میگوید چون این خرید بر علاوه که مشکلات را برای خانواده داماد خلق می کند در دکانها هم سبب عرج و مرج مردم می گردند. فعلا ما به خرید شیرینی خوری آمدیم اما صرف 2 نفر هستیم.
خب الحمدلله یک مقدار درک خانواده های ما بالاتر است که خرید را میمانند به همه خانواده داماد خودشون انتخاب نمی کنند. فقط همراهی می کنند اما انتخاب نمی کنند. اگر هم چیزی برشان نگیره خفگی زیاد به وجود نمی آید. فعلا ما در خرید شیرینی‌خوری هستیم که آمدیم یکی 2 نفر بیشتر نیستیم و یعنی درستش هم همین است که آدم 2 نفر نهایتش 3 نفر بیشتر نباشه.
وطنیار یکی از دکانداران پارک مال میگوید مشتری که به خرید عروسی و دیگر محافل می آیند نمی مانیم که به اصطلاح دست خالی از دکان ما براین.
ما خوش میشیم که اگر مشتریان بیان دیگه باز از ما که سودا میگیرن به خاطر زمی مافلا دیگه مشتریان ما میشناسیم. دست جمعی بر ما بی خوب است که ما میخوایم بیان دکان ما کوشش میکنیم که از دکان ما خالی دست نرین، سعی که به حساب خرید دست جمعی میان یا باز به حساب نرخ هم خوب میباشن که برشان کدام نرخ ما میگن به حساب اندیوالشان یا فامیلشان میباشن، زیاد کتما چگرام نمیکنین، باز خریدم خوب میکنین. یک روز دیگه یک 8 نفر اومد، فامیلا بودین، بچه‌ها، دخترها، مادر، همشیره، کلگیشان بودین، دیگه امتو یک چیز خود خرد برشان خواستم، نوشابات برشان خواستم، استاد شدین. دیگه ما کوشش خود کردم که وادس خالی نرین از اینجا، از ما خوب سودام گرفتین. دیگه تمام روز ما قفروشات نکرده بودم، از ما خوب فایده کردم.
قابل ذکر است در خرید کردن مشترک با دوستان در عروسی ها خانواده ها زیاد متضرر می شوند که با آیندی داماد و عروس هم لطمه وارد می شود. لیلا ما باشنده شهر کونه کابل به این عقیده است که در خرید اجناس و لوازم عروسی صرف داماد و عروس برود بهتر است.
دست جمعی که میرن یک ضربه کلان با بچه میزنن، اونمو رو 100% معلوم دار است که از جیب بچه دمو یک نان چاش کید مصرف نشد دهزارش مصرف میشه. دختر خودم مثلا برای خریدش خودم برای از امو داماتم گفتیم که ما برای خرید اید نفر خودا نمیارم، امو دو نفر که برین در دو خوراک کباب سیر میکنین، اگر نه که یک 3-4 نفر از طرف تو شوه، یک 3-4 نفر از طرف ما شوه، این ضربه کلان است که بعد تو زده میشه. خرید و برید باید مجبور کنن چاش که دادی برای یکیش یک دانه چادر بگی، برای یکیش یک دانه پیرن بگی، چی که رسم دنیاست که بازی ها خفه میشه. خودم دمی حارسی بچیم این پیسای را کق نا در خرید میدادیم، امور پس از سر بچه خود زدیم، مال خانه وی بچه خود جور کردیم. ما به خاطر این گپ میزنم که در یک خرید اتا دامات در گریان یا رسانده بودن که بچه از دکاندار قصدار شده بود، بچه ها نموج شیشته بود، شقای خود در دست خود گرفته بود.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظر عده‌ای از مردم را داریم که در مورد خرید عروسی حرف می زنند.
نام من خواجه شاهدین است، باشنده ولایت کابل. خرید دسته جمعی خو غلط است، به خاطر از اینکه یکی فرمایش میده که قیمتی رو بگی، یکی رو بگی، اما دو به دو که برن خرید کنن خوبتر میشه. خود ما دو به دو کردیم این کارا، ما وضو رفتیم بس خلاص، دیگه کس نرفته بودی.
رسمم رایل است، باشنده کابل هستم. بله، خودم در یک خانواده مردمم یا کابل مافتیدم برای به خرید برید. این همی کلش خوب نیسته، به خاطر از این 5-6 تا از باشه، 5-6 تا از دختر باشه، 5-6 تا از بچه باشه و در خرید برن، یک زوق داره، یک زوق داره، به زوق از اونا خوشاورس نمی پوشه و اونا مجبور است که بچه خیل یک جور بر از اون کالا بخره.
دوستان گرامی، چرا در بعضی خانواده ها معمول است که با چند نفر از اقارب برای خرید عروسی به بازار بروند؟ آیا این کار یک معضله و یا خرافات نیست؟ عواقب بد خرید دسته جمعی چیست؟ مصارف گزاف از بابت خرید عروسی چقدر به اقتصاد خانواده ها ضربه وارد می کند؟ راه معقول این موضوع چگونه است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با خانم تورپیکای مومند کارشناس امور خانواده انجام دادم میشنوید. خانم مومند، نخست میشه در مورد ازی بگوین که چرا در میان بعض خانواده ها معمول است که به خرید عروسی دست جمعی میرن؟ میشه شما بگوین که چرا علتش چیست؟
این مثلا از نگاه علمی چند بود داره، مثلا ام بود بسیار مثبت خوبی داره، به خاطر ازی که یک فرصت است برای داد خانمایی که مثلا در بسیار مناطق دور دست هستن، حتی در بعض فامیلا مانده میشه که به اعتماد امرایتن به خرید میره، فامیلا درک میکنه که دای فامیلا که ما دختر بگیریم، این یک برید میشه که یک تعهد میمانن که دای بگیریم، ما کل رسمای خود رواجای خود نادیده بگیریم، یک قسم از اجتماع از محیط خود فاصله میگیریم. اما در پولی از این ما باید شرایط ببینیم، اقتصاد ببینیم و امو نظر به متقاضای زمان، نظر به اقتصاد فامیل و شرایط وقت کار کنیم. در پس شرایط افراد در این مسئله زیاد صورت میگیره، تعداد زیاد از بخاطر از اینکه گله نکنن یا خفه نشن یا کلانا تعداد بسیار زیاد میشه، مثلا تا 10 نفر هم تا دیدش نه که میاین به حساب کسایی که در فامیل هستن، یا از ارمان از اینکه مثلا در خرید نواسی خود برم و در خرید خواهرزادی خود برم، تو آرزو دارن که امیر روز برسه و یا کچان برن یا یک چیز خوب برش انتخاب کنم. یعنی اینی مسائل در فامیل بسیار زیاد است
و میشه که امیر خرید کردن دسته جمعی در عروسی ها و مثل از این محافل دیگه که ما داریم میشه برازی یک معضله یا خرافات گفته میشه این موضوع؟
خب خرافات گفته نمیتونیم چون یک رسم است، اما یک مشکل ایجاد میکنه، معضله است در بعض وقتا، بسیار وقتا خصوصا در این شرایط کال ما و شما زندگی میکنیم، میبینیم که بازارا بسیار بیروبار است، باید یک فاصله را طی کنن، وقتی که یا کلشان یک جای میشن بسیار وقت ضایع میکنن، از صبح که میرن در یک مسئله زود تصمیم نمیگیرن، پولش مشکل عمدم مشکل اقتصاد است، وقتی که یا میرن در برلوزی که برام عروس یک چیز را خوش میکنن، به این خانم هم باید یک تحفه یا یک لباس گرفته شوه، نظر به مو حیثیتشان بسته یک جوره میگیرن، و وقتی که دکاندار متوجه از میشه که یک فامیل کلان اومد و چند نفر اومد، قیمت جنس خودم بلند میگن، خصوصا در شرایط از لحاظ امنیتی و از لحاظ ازی که ما شما مثلا خصوصا امسال که ما در قرنطینه هستیم، از نزدیکیت و دسته جمعی بودن، از نگاه امراض که پخش میشن یا مثلا در بازار که ما میریم، از این خاطر باید اینا کلش جزنده نظر بگیرن و خصوصا مسئله امنیتی بسیار مهم است، یا ببینن که باعث مزاحمت به دیگران نشن. یک تعداد کسایی که وقت خرید میکنن هیچ کس دیگه در دکان در آمدن نمیتونه، حتی بسیار کسا ضرورت دارن، وقتی که میبینن که یک گروه 10 نفری 12 نفری است و از خرید خود صرف نظر میکنن.
و میشه ایران بگوین که عواقب بعد امین خریدای دسته جمعی چی میباشه؟
مثلا در قدم اول اقتصاد فامیل است، مثلا مدامات شاید به بسیار مشکل عمق آمده کده باشه که مصرف هم یک خانم خود بپردازه، نه پولش برای چند نفر دیگه که میگیره، باعث از میشه که یا قرض بگیره یا مثلا با اینشان اندک رنجی به وجود میاد. و در پول ازی وقتی که در بازار میرین دهی بیروبار زیاد، حتی اتفاق افتاده متوجه شدن یکان بار که کسبورا مثلا از این سو استفاده کردن، چیا کلشان دغه خرید هستن، پیسایشان گم شده، مثلا در پول ازی که سودا را قیمت خریدن یا سودا را بدل خود نتونستن خریدن، مثلا خصوصا همین دختری که خودش عروس است، ایله هیچ حتی یکان تو موقعی نمیده، کلگی هم کلانا بدل خود خوش میکنن لباسا، مثلا و اینمی اختلافات کوچک کوچک سر می روی داماد عروس داماد تاثیر میکنن، حتی مو محفل عروسی بیا به حساب زیر سوال میارن، مو دلخوشی که است، آرزویی که است، حتی نمور اینجا صدمه میبینه در این مرحله.
خانم من میخواستیم در آخر ایره بگوین که راه حل این موضوع چیست، یا برای می خرید عروسی چه قسم میتونه مردم ما بهتر خرید کنن؟
خب در قدم اول باید خود یک تعداد کم برن، خود عروس موقعی بودن و یکی از خرید زیاد جدا جلوگیری شوه، هیچ ضرور نیست و تعداد کم رایشان هستن، این یک مصرف گزاف اضافی دیگه است، مثلا در پولی ازو که برشان خلطی گرفتن یا شاید در روز دسمال و شینی هم لباس گرفته باشن، این دفعه دوم و دفعه سوم میشه برشان که این ضرور نیست.
یک جهان تشکر خانم مومند، زنده باشین، سلامت.
دوستان گرامی، برنامه این هفته آشیانه به پایان میرسد، تا هفته آینده خدا نگهدار، شادمان باشید. تهیه کننده جاوید فیضی،
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، سلام علیکم. با یک مربای مرچ دیگه باز در خدمتتان قرار داریم. خدا کنه که شما با اشتیای صاف این مربای مرچ نوش جان کنین. چطور هستین امرای دزدای کوچه؟